است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت چگونگی فعالیت کسب و کارها بعد از 20 فروردین یک شنبه آینده اعلام می شود. آقای روحانی: برای تأمین نیازمندی های حوزه سلامت و کالاهای اساسی مشکل تأمین ارز نداریم.
قدردانی وزیر کشور از همکاری مردم برای ریشه‌کنی و مهار ویروس کرونا. پلیس راهور ناجا: تردد در جاده ها در روز طبیعت 81% کمتر شد.
ابراز نگرانی سازمان جهانی بهداشت از افزایش شیوع کرونا همزمان با نزدیک شدن آمار جهانی به 1,000,000 نفر. نیمی از مبتلایان در اروپا ثبت شد. آمریکا با 215,000 مبتلا به تنهایی پیشتاز است.
و شدت گرفتن بارش ها از فردا در شمال شرق کشور به پیشبینی سازمان هواشناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان عزیز و ارجمند. خانم آل جعفر و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
رئیس جمهور گفت تا پایان سال 99 برای تأمین نیازمندی های حوزه سلامت و کالاهای اساسی مشکل تأمین ارز نداریم. آقای روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت همچنین گفت 4,000,000 تن کالای اساسی در گمرکات کشور آماده ترخیص است. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در این نشست به شرایط کسب و کارها در دوره بعد از 20 فروردین ماه هم اشاره کرد و گفت این موضوع در جلسه ستاد ملی کرونا در روز یک شنبه نهایی و اعلام خواهد شد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای روحانی در این جلسه تاکید کرد برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای بهداشتی و درمانی مردم هیچ کمبودی وجود ندارد.
ما به حمد الله در ماه‌های آینده مشکلی پیش روی ما نیست، ولی خب باید برای سال 99 تصمیمات لازم اتخاذ بشه. نیازمندی هایی که ما داریم و نحوه تامین این نیازمندی ها، به حمد الله ما مشکلی برای تأمین ارز تا پایان سال انشاءالله نخواهیم داشت با روندی که پیشبینی کردیم.
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه حدود 4,000,000 تن کالاهای اساسی در گمرکات کشور موجود است از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای تسهیل در آزادسازی کالاهای اساسی و بهداشتی در گمرکات کشور هم خبر داد و افزود
حدود 4,000,000 تن کالا در گمرکات ما هست، از کالاهای اساسی که خریداری شده، حمل شده، آمده گمرک، و ما باید مقرراتی رو لازم بود امروز مورد توجه قرار بدیم تا این کالاها آزاد شه از گمرک و بیاد داخل کشور. بانک مرکزی و سمت این چارچوب رو مشخص کردم و همین امروز اعلام میشه به صاحبان کالا که چگونه کالاشون در اختیار قرار میگیره و وارد کشور میشه از گمرکات ما. همچنین کالاهایی که رو کشتی هست آمده، این تصمیم بسیار خوبی اتخاذ شد و ما میتونیم مطمئن باشیم روزهای آینده این 4 میلیون تن کالا وارد کشور میشه.
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امسال تولید مناسبی در محصول گندم خواهیم داشت گفت:
امسال الحمدلله هم محصول ما محصول خوبی خواهد بود. گندم به تدریج هوایی که کشور ما داره از استانهای مختلف این محصول درو میشه، آماده میشه و خریداری میشه. نحوه خرید گندم که چگونه باید تصمیم گیری بشه و هم بخشی که مورد نیاز نون کشور هست باید تامین بشه، هم برای صنوف هم برای صنعت تصمیم گیری خوبی اتخاذ شد که این تصمیمات انشالله عمل خواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط کسب و کارها در دوره بعد از 20 فروردین گفت: امروز در این جلسه ابعاد اقتصادی این موضوع بررسی شد، اما در جلسه ستاد کرونا در وزارت کشور از همه جهات این موضوع بررسی و در جلسه ستاد ملی کرونا در روز یکشنبه نهایی و اعلام خواهد شد. آقای روحانی افسود: زمان پایان کرونا مشخص نیست و همه باید پروتکل‌های بهداشتی مقابله با کرونا را همچنان مورد توجه قرار دهند.
مسئله کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش. کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده، ممکنه تا آخر سال با ما باشه. همیشه ما باید در چارچوب دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت درمان ما صادر میکنه، ما باید پروتکل‌های بهداشتی رو مراعات بکنیم. مراکز تولید باید مراعات بکنن، مراکز کسب و کار که بعداً فعال میشن باید مراعات بکنن، ادارات باید مراعات بکنن، همه جا اجتماعات باز هم ممکنه برای مدت زمانی باز هم محدود بشه. البته این داستان ایران نیست، این موضوع همه کشورهای جهانه.
آقای روحانی همچنین با تشکر از ملت هوشیار ایران که در روز 13 فروردین پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند گفت: مردم در این روز مراعات کردند و همین مراعات و همکاری اساس طی کردن راهی است که امروز پیش رو داریم.
وزیر کشور بر لزوم تداوم همکاری مردم برای ریشه‌کنی و مهار ویروس کرونا تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم در ادامه فضا را بهتر کنیم. آقای رحمانی فضلی در پایان نشست کمیته انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا از مشارکت مردم در اجرای توصیه‌های مسئولان بهداشتی و تلاش متولیان در روز طبیعت تشکر کرد و افسود:
بنده به عنوان مسئول کمیته و متولی این کار صادقانه عرض میکنم تصور من از اجرای این طرح اینقدر موفقیت نبود. یعنی ما یک فضای خالی یا یک فضای عدم اجرا یا عدم همراهی را همیشه داخل طرحمون میبینیم. میخوام اینجا عرض بکنم که با آگاهی، اطلاع و همراهی و همدلی که مردم خوب ما داشتن، اینجا با قوت میتونم عرض بکنم که هیچ خلأی را ما در اجرا ندیدیم، به ویژه روز طبیعت را. ما این روز طبیعت یکی از نگرانی ها و دغدغه اصلی ما بود. به هر حال یک سنت دیرینه مردم آشتی با طبیعت و رفتن به طبیعت، این را ممنوع کردن و اونم به صورت اختیاری کار بسیار سختی بود که خوب انجام دادن. همه دستگاه اجرایی هم که در این زمینه کار کردن و فعالیت کردن ناجا به عنوان مسئولیت این کار داشتن، بسیج بودن، مردم بودن، وزارت بهداشت بود، استاندارهای محترم، فرماندارا، انشالله امیدوارم این همکاری تداوم داشته باشه.
همون گونه که در خبرها آمد، اجرای طرح جداسازی فیزیکی برای پیشگیری از کرونا همچنان در کشورمان ادامه دارد. در همین حال رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا گفت بر اساس اطلاعات به دست آمده هنوز حدود 15,000 خودرو به استانهای مبدأ باز نگشتند. سرهنگ رحمانی پیش بینی کرد ظرف امروز و فردا و با توجه به پایان تعطیلات نوروزی سایر خودروها هم به استانهای خود بازگردند. اما تردد خودروها در روز طبیعت که همواره بالاترین آمار ترددها در کشور بوده، امسال کاهش چشمگیری داشت. بر اساس اعلام جانشین پلیس راهور ناجا، تردد در جاده های کشور در 13 فروردین 81% کاهش داشته و از 25 اسفند تا دیروز هم 64% تردد در جاده ها در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است. سرهنگ شرافتی:
در روز گذشته 13 فروردین ما 81% کاهش تردد نسبت به مدت مشابه سال قبل رو داشتیم. با توجه به روز طبیعت شاید پیش بینی بر این بود که به هر حال ترددهای ما در محورها و جاده های مواصلاتی کشور افزایش پیدا بکنه، اما خوشبختانه به هر حال بالاترین عدد کاهشی رو در این مدت در روز 13 فروردین ماه داشتیم و همچنین از 25 اسفند ماه تا پایان روز 13 فروردین ما در جاده های مواصلاتی 64% ما کاهش تردد رو داشتیم. به ترتیب استان های گیلان، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان و قم دارای بیشترین کاهش تردد رو نسبت به مدت مشابه سال قبل بود، اما استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، ایلام، فارس دارای کمترین کاهش تردد رو نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبت به سایر استان ها داره. و از طرفی هم با توجه به طرح فاصله گذاری اجتماعی یا محدودیت ترددها که از 7 فروردین ما ابلاغ شد و تا پایان روز 20 فروردین ما ادامه داره، در حوزه برون شهری قریب به 9500 راننده اعمال قانون 5 میلیون ریال و 1 ماه توقیف به صورت سیستمی شدن و از طرف دیگه در مبادی ورودی و خروجی بیش از 177,000 خودرو برگشت داده شده.
اما همکنون به وزارت بهداشت میریم و میشنویم سخنان دکتر جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، رو درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا.
که بارها و بارها هم خدمت هموطنان عزیزمون صحبت کردیم، هنوز از کنترل و مهار اون نمیشه صحبت کرد و قاعدتا صحبت در این خصوص زود هنگام خواهد بود. آخرین اطلاعات، آمار و اخبار رسمی واصله از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و البته آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حاکی از اون هست که در 24 ساعت گذشته ما 2875 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم که قاعدتاً با احتساب این موارد جدید آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 از مرز 50,000 نفر در کشور گذشته و تا امروز ظهر بیش از 50,468 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده. و البته خوشبختانه این که 16,711 نفر از این جمع و از این عزیزان ظرف همه روزهای گذشته تا امروز بهبود یافته یا ترخیص شده از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ما هستند و البته همچنان 3956 نفر از عزیزانی که وضعیت بیماری اونها به نوعی حاد گزارش شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی معین ما و البته بیشتر در بخش‌های مراقبت ویژه منتظر دعای خیر شما عزیزان هستند و امید داریم که با مدد الهی و دعای خیر شما عزیزان و تلاشی که همکارانمون جامعه پزشکی و پرستاران و همکاران دیگر در بیمارستان ها و مراکز درمانی معین معمول می‌دارند مطابق روزهای و هفته‌های اخیر، انشاءالله این عزیزان هم شفای عاجل حاصل کنند. خدمت شما عرض کنم که تا این لحظه متاسفانه از روز گذشته تا امروز از جمع عزیزان و هموطنانی که مبتلا به بیماری کووید 19 بودند و در بخش ها در بیمارستان ها و مراکز درمانی ما بستری بودند، متاسفانه 124 نفر رو ظرف روز گذشته تا ظهر امروز از دست دادیم و تا این لحظه که من خدمت شما هستم 3160 نفر آمار درگذشت و فوت مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 در سراسر کشور هست. استحضار داشته باشید که سامانه غربالگری و مراقبت با آدرس و نشانی سلامت.gov.ir که مورد استقبال بسیاری از هموطنان عزیزمون قرار گرفت و عملاً ذیل بسیج ملی مقابله با کرونا گام اول از مسیر ثبت نام و خوداظهاری در این سامانه کلید خواهد خورد، تا این لحظه بیش از 69 میلیون نفر از شما عزیزان رو میزبانی کرده و امیدواریم عزیزانی که تا این لحظه به هر دلیلی قادر به ثبت نام در این سامانه نبودند با مراجعه به سایت سلامت.gov.ir حتما ثبت نام کنند و حتی عزیزانی که ثبت نام کردند و ممکنه علائم جدیدی داله بر علائم شبه آنفولانزا یا شبه کرونا داشته باشند میتونن در این سامانه مجددا خوداظهاری کنند و علائم جدیدشون رو ثبت کنند. از همه شما عزیزان سپاسگزارم. درود بر شما.
دکتر جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت بود که زنده و مستقیم آخرین آمار مبتلایان به کرونا در کشور رو از ایشون شنیدیم.
سخنگوی سپاه از دستاوردهای جدید بهداشتی درمانی این نیرو برای رویارویی با کرونا خبر داد که به زودی رونمایی می شود. سردار شریف با تشریح جدیدترین اقدامات و خدمات سپاه در پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا گفت افزایش تخت‌های بستری و نیز مراقبت‌های ویژه ICU در بیمارستان‌های سپاه در سراسر کشور به ویژه در بیمارستان بقیةالله الاعظم و همچنین تکمیل و آماده به کار شدن نقاهتگاه 1000 تختی این بیمارستان از جمله این اقدامات است. سخنگوی سپاه پاسداران افزود راه اندازی خط تولید ماسک N95 با ظرفیت تولید 3 تا 4 هزار ماسک در روز، به کارگیری 18 سامانه جراحی سیار حیات بخش، اعزام 18 دستگاه خودروی واکنش سریع بهداشت و نیز اعزام تنها سامانه سی تی اسکن سیار کشور در صحنه از دیگر اقدامات سپاه در روزهای اخیر است. سردار شریف همچنین با اشاره به ادامه رزمایش دفاع بیولوژیک و عملیات پاکسازی محیطی شهدای مدافع سلامت در سراسر کشور گفت این عملیات در روزهای اخیر وارد مراحل جدیدی شده و تقریبا کلیه مراکز استانها و 3000 نقطه هدف گذاری شده در کشور حداقل یک بار تحت پوشش برنامه‌های ضد عفونی یگان‌های جنگ نوین نیروی زمینی سپاه و بسیج قرار گرفتند.
با نزدیک شدن شمار مبتلایان ویروس کرونا به مرز 1 میلیون نفر، سازمان جهانی بهداشت از روند رو به رشد شیوع این بیماری ابراز نگرانی کرد. بر اساس اعلام این سازمان، تعداد جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در جهان طی هفته گذشته دو برابر شده است. در میان کشورهای آلوده به این ویروس، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، چین و آلمان به ترتیب بیشترین تعداد مبتلایان را دارند. همکارم علی مردانی گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی بهداشت از دو برابر شدن تعداد جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در جهان طی هفته گذشته ابراز نگرانی کرد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در 23 کشور جهان به مرز 1 میلیون نفر نزدیک شده است. طبق آخرین آمار تاکنون 938,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شدند که از این تعداد نزدیک به 200,000 نفر بهبود یافته و بیش از 47,000 نفر جان باختند. در میان کشورهای آلوده به این ویروس، آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، چین و آلمان به ترتیب بیشترین تعداد مبتلایان را دارند. شمار جانباختگان ویروس کرونا در ایتالیا به بیش از 13,000 نفر رسیده است و این کشور همچنان در صدر آمار قربانیان این ویروس قرار دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد الگوهای کاخ سفید درباره شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد این کشور در مسیری مشابه ایتالیا قرار دارد. به گفته مایک پنس، مردم آمریکا باید در هفته‌های آینده منتظر وضعیت دشواری باشند. دانشگاه جان هاپکینز از ثبت بیش از 1000 مورد مرگ در آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در مدت یک روز خبر داد که شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور را به بیش از 5100 نفر رسانده است. نشریه هیل به نقل از تحلیلی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در آمریکا نوشت کرونا به سومین عامل اصلی مرگ و میر در این کشور تبدیل شده است. تا کنون بیش از 212,000 نفر در آمریکا به این ویروس آلوده شدند. با افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در آمریکا، انتقادها از عملکرد دولت این کشور افزایش یافته است. سناتور ساندرز هشدار داده است تا این بحران فزاینده اقتصادی ده ها میلیون آمریکایی در آستانه گرسنگی قرار دارند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته ترامپ در مقابله با کرونا دیر عمل کرده است. بیشتر مبتلایان و آمار مرگ ناشی از کرونا در نیویورک است و تا کنون بیش از 2200 نفر در این شهر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. برخی منابع خبری گزارش دادند مقامات شهر نیویورک پرداخت دستمزد 6 دلار در هر ساعت را به زندانیان برای کندن گورهای دست جمعی برای دفن اجساد جانباختگان ویروس کرونا پیشنهاد کردند. شهردار نیویورک هم در کنفرانس خبری اعلام کرد این شهر در چند روز آینده به 400 دستگاه تنفس مصنوعی و بیش از 3 میلیون ماسک صورت نیاز دارد و این نیازها رو به افزایش است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره علت کمبود ماسک سوال کرد گفت مردم می توانند از پارچه به جای ماسک استفاده کنند. همچنین با موافقت ترامپ روسیه چند هواپیمای حامل تجهیزات پزشکی و ماسک به این کشور ارسال کرد. روز گذشته پس از آنکه کاخ سفید هشدار داد احتمال دارد تا 240,000 آمریکایی به سبب آلودگی به ویروس کرونا جان خود را از دست بدهند، ارزش سهام در آمریکا و همچنین در بازارهای جهان سقوط کرد. در اروپا نیز ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 34,000 نفر را گرفته است. بیش از 500,000 نفر در این قاره به این ویروس مبتلا شدند. انفعال و ناتوانی اتحادیه اروپا در مهار ویروس کرونا با انتقادات زیادی همراه بوده است. فابیو رامپلی، سیاستمدار و نماینده ایتالیایی در اعتراض به ناکارآمدی اتحادیه اروپا در اقدامی نمادین، پرچم این اتحادیه را پایین کشید. مجموع شماره مبتلایان به کرونا در ایتالیا نیز به 110,000 نفر رسیده است. در انگلیس در یک روز 563 مورد مرگ جدید بر اثر ابتلا به کرونا گزارش شده است که نشان دهنده سرعت گرفتن همه‌گیری کرونا در این کشور است. این در حالی است که انتقادهای ناشی از کمبود تجهیزات آزمایش کرونا در انگلیس به شدت افزایش پیدا کرده است. آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در فرانسه نیز بار دیگر افزایش یافت. تا کنون 57,000 نفر در فرانسه آلوده به ویروس کرونا شدند که از این تعداد بیش از 4,000 نفر جان خود را از دست دادند. با اشباع ظرفیت بیمارستان‌های پاریس و شرق فرانسه انتقال بیماران به مناطق دیگر با قطار همچنان ادامه دارد. در آلمان نیز شماره مبتلایان به 78,000 نفر رسیده است و آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا از جمله منع مسافرت و دید و بازدید را تمدید کرد.
آلمان محدودیت‌های اجتماعی از جمله ممنوعیت تجمع بیش از دو نفر، فاصله گذاری‌های اجتماعی، مسافرت‌هایی که برای دیدار خویشاوندان انجام میشه و تعطیلی اصناف مختلف رو یک هفته تمدید کرد و 31 فروردین دوباره تصمیم گیری میشه که این اوضاع به چه شکلی برنامه ریزی بشه. دلیل اصلی این تمدید هم شیوع فزاینده آلودگی هست که تاکنون به 78,000 نفر در آلمان سرایت پیدا کرده و آمار فوتی ها هم 931 نفر اعلام شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
دولت روسیه نیز محدودیت خروج از خانه را در مسکو، پایتخت این کشور، برای یک هفته دیگر تمدید کرد. در کانادا هم با تایید 426 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا، تعداد کل افراد آلوده به این ویروس به مرز 10,000 نفر نزدیک شده است. و اما در آسیا، رئیس جمهور فیلیپین در پیامی تلویزیونی با اشاره به جدی بودن شیوع کرونا در این کشور و ضرورت همکاری مردم برای اجرای قرنطینه به پلیس و ارتش این کشور دستور برخورد جدی با خاطیانا داد. سفیر فیلیپین در لبنان نیز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داد. نتیجه آزمایش کرونا وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی و همسرش نیز مثبت اعلام شده است. در پاکستان نیز تعداد مبتلایان به کرونا به 2300 نفر و در هند به بیش از 2000 نفر افزایش پیدا کرده است.
واکنش ها به اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در عراق ادامه دارد. سخنگوی کتائب حزب الله عراق گفت حضور نظامی آمریکا در عراق کاملا غیرقانونی است و واشنگتن قصد دارد با اقدامات تحریک‌آمیز این حضور غیرقانونی را تحمیل و تمدید کند. محمد ماهی افسود: ما به عنوان گروه‌های مقاومت عراق آماده مقابله کامل با هر گونه تحرکات آمریکا و اشغالگری آن هستیم. فراکسیون صادقون: در پارلمان عراق هم بر ضرورت مقابله با آمریکا و به شکست کشاندن نقشه‌های آن تاکید کرد. همزمان سخنگوی جنبش نوجبا هم از آمادگی محور مقاومت برای مقابله با آمریکا خبر داد و تاکید کرد که مقاومت اسلامی توانایی در هم کوبیدن همه پایگاه‌های آمریکایی شرور و سامانه‌های کاغذی آن را دارد. الشمری تاکید کرد که مقاومت عراقی‌ها تا پایان اشغالگری آمریکایی‌ها ادامه دارد. سردار رحیم صفوی مشاور نظامی ارشد فرمانده کل قوا هم با هشدار به آمریکا درباره پیامدهای اقدامات تحریک‌آمیز این کشور در عراق گفت هر گونه اقدام آمریکا شکست راهبردی حتی بزرگتری را در سوابق رئیس جمهور فعلی رقم خواهد زد. سردار رحیم صفوی تصریح کرد ما به ارتش و سیاستمداران آمریکایی توصیه می‌کنیم مسئولیت تبعات اقدامات تحریک‌آمیز خود را در عراق بپذیرند. آیه ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در واکنش به اقدامات و اظهارات مقامات آمریکایی گفت ایران برای دفاع از خودش آشکارا عمل می‌کند برخلاف آمریکا که مخفیانه دروغ می‌گوید، تقلب و آدمکشی می‌کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم تاکید کرد همه مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور تحت نظارت لحظه به لحظه ای قرار دارد و در صورت هر گونه اقدام تجاوزکارانه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. سردشگر باقری با اشاره به تحرکات جدید آمریکایی‌ها در عراق گفت
مجموعه های دفاعی کشور ما همگی با هوشیاری از مرزهای زمینی و هوایی و دریایی کشور در حال دفاع هستند. اتفاقاتی که در عراق ظرف هفته های اخیر بر علیه پایگاه های آمریکایی افتاده، عکس العمل طبیعی مردم عراق و نیروهای مقاومت در برابر اقدام شیطانی اونها در ترور شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس فرمانده نیروهای مقاومت سلامتی عراق هست و هیچ ارتباطی به کشور ما نداره و امریکایی ها بعضن این رو نسبت به ما میدن که اینها فرافکنی است. امریکایی ها به خوبی خودشون هم مطلع هستند که مردم منطقه و از جمله مردم عزیز عراق با حضور نظامی اونها در این کشورها مخالف هستند و این عکس العمل طبیعی اونها هست. ما صحنه ها رو زیر نگاه و رصد خودمون داریم و در دفاع از کشورمون ایستادگی میکنیم. طبیعی است که مانند همیشه به این تاکید میکنیم اگر چنانچه کوچکترین چشم داشت یا اقدام یا نظر سوی نسبت به امنیت کشور ما داشته باشند با شدیدترین عکس العمل ها مواجه خواهند شد. اما جمهوری اسلامی هیچ گونه دخالتی در این صحنه ها نداره و هیچ قصدی هم نسبت به تعرض به نیروهای بیگانه نداره.
بارش ها در شمال شرق کشورمان از فردا شدت بیشتری می گیرد. سازمان هواشناسی برای سایر مناطق هم تا امشب ادامه بارش ها را پیش بینی کرده است. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز برای بیشتر مناطق کشورمون به جز استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام و جنوب خوزستان بارش‌های پراکنده باران خواهیم داشت. گاهی هم همراه با رعد و برق خواهد بود. فردا به جز جنوب غرب سایر مناطق کشورمون بارش پراکنده رخ میده. در شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. تهران هم تا فردا با فعالیت سامانه بارشی در استان، افزایش ابر، گاهی تند باد، بارش پراکنده باران، گاهی هم به صورت رگبار و رعد و برق به ویژه برای نواحی شمالی استان پیش بینی کردیم و بارش پراکنده رو تا روز یک شنبه برای تهران محتمل میدونیم. شنبه و یک شنبه انتظار وزش باد نسبتا شدید به ویژه در مناطق جنوبی استان وجود داره.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. زمان بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج مشخص شد. تیم ملی فوتبال ایران قرار بود 7 و 12 فروردین امسال در دیدارهای برگشت محلی انتخابی جام جهانی به مصاف تیم‌های هنگ کنگ و کامبوج برود که این دو مسابقه همانند تمام دیدارهای قاره آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. روزنامه الشرق قطر امروز اعلام کرد AFC در حال ارزیابی تاریخ‌های جایگزین برای مسابقات موبقه ملی و پیشنهاد داده است این رقابت ها 17 و 25 مهر برگزار شود. البته در نهایت باز هم همه چیز به شرایط کشورها و ویروس کرونا بستگی دارد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم محلی انتخابی جام جهانی 2022 قطر که حکم انتخابی جام ملت‌های 2023 آسیا را هم دارد، بعد از عراق 11 و بحرین 9 امتیازی با 6 امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم جدول قرار دارد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت پس از ورود به کرواسی 14 روز قرنطینه شدم و در این دوران 30 بازی تیم ملی ایران را تماشا کردم. اسکوچیچ درباره صادق محرمی لژیونر ایرانی عضو باشگاه دینامو زاگرب هم گفت عملکردش در بازی با هایدوک را دیدم. البته این عملکرد خوب از او مرا شگفت زده نکرد چون او در سن 17 سالگی در زمان مربیگری هم در تیم ملوان در ترکیب اصلی تیم قرار داشت. تنها نقطه ضعفش این است که دوست دارد در حملات مشارکت کند ولی در بازگشت کند است. اگر او این کار را نکند یک مدافع عالی است. باشگاه دینامو زاگرب هم اعلام کرده که یک سوم از قرارداد بازیکنان خود را کاهش خواهد داد. به این ترتیب صادق محرمی باید از مبلغی حدود 1,200,000,000 تومان چشم پوشی کند. پایگاه کامپاران در گزارشی 10 بازیکن لژیونر تاثیرگذار آسیا در فوتبال اروپا را معرفی کرد. در این فهرست علی دایی و مهدی مهدوی کیا نیز حضور دارند. این پایگاه نوشت در دهه 90 کریم باقری و علی دایی آقای گل فوتبال جهان به آرمینیا بیلفلد و خداداد عزیزی به تیم کلن آلمان پیوستند، اما در این میان دایی موفق‌تر از بقیه عمل کرد و بیشترین زمان را در بوندسلیگا حاضر بود. البته او به عنوان یک مهاجم در بوندسلیگا در امر گلزنی موفق ظاهر نشد و در 5 فصل حضورش تنها 19 گل به ثمر رساند. این رسانه درباره مهدوی کیا هم نوشت مهدی موفق ترین بازیکن ایرانی در بوندسلیگا شناخته می شود. سرعت بالا و دقت پاسهایش زبانزد طرفداران هامبورگ بود و بعد از انتخاب بهترین بازیکن سال باشگاه برای 2 سال متوالی در فهرست 11 بازیکن برتر تاریخ قرن 20 باشگاه هامبورگ قرار گرفت. سایت گلدرلند هلند امروز به معرفی لحظات زیبا و به یاد ماندنی فصل جاری لیگ فوتبال این کشور پرداخت. در این میان چهار گلی که رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی تیم زوله 24 شهریور سال گذشته در اولین بازیش برای این تیم مقابل تیم والویک به ثمر رساند جزء لحظات شگفت‌انگیز و زیبای فصل 2019-2020 لیگ هلند انتخاب شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری.
اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 19:45 است. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا جواب